برده حضوری گر همی خواهی از او غایب من شو حافظ من تا ماتل غمنته با در دنیا و احمد واقعا حافظ نظرش همی همی ما به دنیا میان برای اینکه دوست رو پیدا بکنیم هیچ وقت نبود از او غایب شد حالا اون دوست کیه یعنی همون عشق خب تشوز داری با یک شعر
این شعر نزدیک 5000 سال عمرش هست و این رو دوست دارم تقدیم کنم به تمام فراعنه مصر خوب بیاشامید خوب بخورید خوب زندگی کنید و عاشق شوید که زندگی کوتاست
فوق‌العاده زیبا و خوب بشنوید خوب بشنوید خیلی سپاسگزارم فوق‌العاده بود ممنونم تشکر میکنم برادر جان ممنون آقای دکتر نامدار بقایی سپاسگزار همینطور آقای ماز جبرانی هست
Épaule, un roc où se poser, s'il ne reste qu'un ami, ma chaîne, mon saule, la vie ne fait que commencer. S'il ne reste qu'un ami,
خودتون چه انتظاری دارین؟ احساس شما کجاست؟ راز درد شما چیست؟ من دکتر اورانوس آریانه، روانشناس بالینی، در یافتن پاسخ درست این سوالات در کنار شما هستم.
برای حل مشکل عدم یا کمبود اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم، وحشت پس از حادثه، PTSD، اختلافات خانوادگی و زناشویی، استراب، ترس، دلهوره، اختلالات شخصیتی و نیز روش EMDR با دکتر اورانوس آریانه تماس بگیرید 949-325-44-80 949-325-44-80 آفیس ها در لس آنجلس کانتی و اورنج کانتی
من به شما کمک خواهم کرد تا تکه های به هم ریخته ذهنتون رو به درستی کنار هم بگذارید راز موفقیت من در روانکاوی همیشه این بوده
تکس ریترن
ندارن
کردیت
ندارن
شغل درآمد در آمریکا
ندارن
اقامت در آمریکا
ندارن
ببخشید پس شما چی دارین
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارن
آها شماره آقای نظام نژاد رو دارین
اونم ندارم
310-775-2131 سوال دیگه ای ندارین
چرا لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم چون کاغذ و قلمم ندارم
310-775-2131 قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا تا 2,000,000 دلار وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631
دیگه مشکلی ندارم.
من مایکل پیمان کید وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید افسر سابق پلیس 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08
الو
دکتر جون سلام
سلام رفیق عزیز و مریضم
دکتر جون خسته شدم میدونی من مدیکر دارم از مکملام راضی نیستم دکترامو نمیتونم برم بعضی از داروام گرونه بعضیارم بهم نمیدن با بیمه که تماس میگیرم گرفتاری دارم اعصابم به هم ریخته کلافه شدم
زنگ بزن به مجتبی فکورفا متخصص بیمه های مکمل مدیکر در کالیفرنیا با توجه به وضعیت جسمی و داروهایی که میخوری اون همه مکملا رو برات مقایسه میکنه و مناسب ترین رو برات میگیره هر موقع سوالی داری مجتبی فکورفر با یه تلفن تمام سوالاتتو جواب میده.
چه خوب دکتر.
اتفاقا الان بهترین موقع است که باش تماس بگیری. از 15 اکتبر تا 7 دسامبر تنها زمانی که میتونی بیمه مکملتو عوض کنی. شمارهشو بنویس 714 921 921 4.
یه بار دیگه بگو دکتر.
714 921 921 4. فکورفر عضو 08 هم هست. همین الان بهش زنگ بزن، مطمئنم پشیمون نمیشی.
ممنونم، خیالم راحت کردی.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه shopqmarket.com.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من از لندن زنگ میزنم. اولا تشکر میکنم از این محبتی که شما به جامعه ایرانی دارید و باعث روشنفکری و یه نوع حرکت و آگاهی در جامعه ایرانی شدید. بسیار سپاسگزاری من شما.
بفرمایید.
آقای دکتر، مشکلی که من دارم، مشکلات که زیاده ولی این دفعه مسئله که برای من پیش اومده، من دو تا دختر دارم، یکیشون 12.5 سال تقریبا که کوچیک است و بزرگه 15.5 سال. تقریبا 3 سال کمتر با هم تفاوت داره، سنی دارم. اما مسئله که الان برای من پیش اومده، متوجه شدم که دختر کوچیک من داره دستشو میبره و سلف هارمینگ میکنه و اولین بار ما تقریبا 7 ماه 6 ماه این حدود زمان بود که گذشته بود، 7-8 ماه پیش بود، من دیدم و دیدم دست چپشو یه چیزی که فرض بفرمایید مثل این که بریده بوده، با تیغ همینجوری خط 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 انداخته بوده و گفتیم چی شده؟ گویی چی افتادم تو این بوشی ها، تو خار و گلا اینا اینجوری کرده. خب خیلی خطا مرتب و منظم بود ولی من اصلا به ذهنم هیچی نرسید، مادرش هم همینطور. گذشت رفت تا تقریبا 3-4 هفته پیش ما رفته بودیم ایران و ما ایران بودیم، ایشون منی بچه ها با مامانشون زودتر برگشتن، اومدن به خاطر مدرسه، من حدوداً 10 روز دیرتر اومدم. تو این فاصله چند روز که اینا اومده بودن خونه، برگشته بودن انگلیس، خانمم زنگ زد گفتش که حالش خوب نیست و اینا. گفتم چی شده؟ گفت دیدم که از مدرسه امروز به من زنگ زدن، گفتن که بیا. رفتم مدرسه، اردو بودنش توی اتاق دیگه که تو دستشو ظاهرن دوباره خط انداخته بوده با حالا این سوزن پرگار بوده یا حالا هر وسیلهی بریده بوده، ظاهرن حدود در 15 تا خط انداخته بوده، داشته گریه میکرده اینا. خلاصه اینه که ازش صحبت میکنم، میگن چه تری دختر، مشکل چی هست، چی ناراحت اینا، میگه که هم از خونه هم از مدرسه و دوستاش اومده بودن به خواهرش که اونی که دختر بزرگم باشه، چون دوتاشون توی مدرسه، گفتن ما خیلی نگرانه اینیم، گناه داره، دختری خوبیه، چرا داره این کار میکنه. اون به معلمش میگه و برقرار ما متوجه شدیم و هیچی، فقط گریه کرده، گفته من ناراحتم، هم خونه هم مدرسه. و گذشت، میره بیرون ظاهرم فرداش با خانمم صحبت میکنه، اون میبردش استاباکس، میگه دخترم چه تعجیزم، چرا این کار میکنی، از چی ناراحتی. به هر حال به نقطهی که اشاره میکنه میگه که آره، من چون من از خانمم جدا شده بودم، مدر تفیقا 4-5 سال بود جدا شده بودیم و 2 سال برگشتیم به هم، یعنی ایشون تقریبا 6-7 سالش بوده ما جدا شدیم. میگه که من یه سال بابامو ندیده بودم، در این حال دکتر خیلی ایشون به من نزدیکه، از نظر احساسی و عاطفی فوق‌العاده به من نزدیکه، هر چیز بعد منم حتی ایشون خوب میدونه، حتی ماشین منو میگه قشنگ‌ترین ماشینه بابا. و حالا ایشون میگه من بابا رو ندیده بودم یک سال، من اذیت شدم. فقط من یادم نره، چون دو بار ایشون دیدیم که یه نامه رو نوشته، یه یادداشتی رو خانمم پیدا کرد موقعی که من همون مدت که ایران بودم، این نیوازنم تازه برگشته بودن، تو نامه میاد مینویسه راز دل خودش رو، مثلا یه نامه به دوستاش که شما چقدر خوشحالی، شما چقدر لاکی هستی که مشکلی نداری، چون بعضی از مشکلات تا آخر عمر برای یه بچه ممکنه باقی بمونه. تصور کنید که یه بچه‌ای که پدرش رو که بزرگترین مرد زندگیشه تو دنیاش یک سال نبینه، از که یک سال نشده بوده، 3 بار تو فاصله 4-5 سال من خانم مشکل که داشتیم جدا بودیم، سر دعوای خودمون ایشون نداشت من بچه رو ببینم، 3 بار هر بارش هم 4-5 ماه طول کشید ولی با فاصله، حالا ایشون میگه یک سال شده و من هر شب با گریه، دختر 8-9 ساله بودم که هر شب با گریه به تخت میرفتم میخوابیدم. ایشون تو نامه برای حالا خودش یا دوستاش نوشته اینا رو، مثلا داشته مرور میکرده و این تو ذهن من میومد که من چه فایده ای دارم، کسی دیگه من نمیخواد و این خیلی تو ذهن من میگذره که خودمو بخوام بکشم. و یه مسئله دیگه که ایشون عنوان کرده بوده تو نامش، داره من بابام که اینقدر دوستش دارم، مثلا برگشته گفته که چون یه بار من با خونم دعوام شده بودشون پری بسد گفتش که نه بابا یه چیزی گفتم به تو رفتی نه دهنت ببند، اگر نه از همینجا ماشین پیادت میکنم یا میدازم بیرون، یه همچین جمله شاید چند ماه پیش یه سال پیش من گفتم. ایشون تلقیش این بوده که آره پدرم من خواسته بندازم ماشین بیرون تو خیابون من کشته بشن، پس این منو نمیخواد، من ارزشی ندارم و این زندگی برای من بی‌ارزشه، برای چی من زندم، از اینجور حرفا زده بوده نوشته بوده که بعد من خب واقعا خیلی ناراحت شدم، خودم هم خانومم خیلی خودمون سرزنش کردیم که این چرا این حرفا رو، چرا من یه چیزی رو گفتم که اصلا به این نمیخواستم بگم، حالا اینقدر جدی گرفته. ولی من هرگز تو زندگیم با این بچه ها کنتکتی من اصلا نداشتم، بحثی دعوایی برخوردی، اونم تو دعوای خانم هم اومده بود، من تو عصبانی گفتم دهنت رو ببند به تو ربطی نداره، اونم یکی دو بار. حالا این گذشت، دوباره اینو انجام داره میگه، تقریبا تو این یک ماه اخیر 4-5 مورد این کارو کرده. دفعه دیگه دوباره 2 هفته پیش بود، دید که ما دستش رو چک کردیم، رفته حالا شکمش رو خط میندازه، شکمش رو اومده با تیر میبره. بعد اینجا با یه مشاور ما صحبت کرد،
با یه مشاور؟
بله، با یه دکتر مشاور.
دکتر مشاور؟
مشاور از طرف مدرسه معرفی
کرد. از طرف مدرسه؟ شما بچه تون تو خطر مرگ و زندگی نبردیش بلا فاصله پر یه روان پزشک؟
خب آقای دکتر به ما گفتن، نوبت به ما دادن که باید
چه اهمیت میدن و کی گفت که باید از طریق اون برید، بس خطر مرگ و زندگی داره مشابه.
خب الان چیزی که به ما گفتن مدرسه، خودشو معرفی کردن، گفتن ببرید، حالا وبسایت هم به ما دادن. این حالا من اینا میخوام بعد شما برسونم، شما بفهمید که ما چه بکنیم یا چرا. حالا فعلا یه چیزی دیگه هم که میخوام عرض کنم، گندی دوباره یادداشتی رو دیدم 3 شب پیش نوشته بود، دوباره توی دفترش نوشته به قولی که از دوستاش که من اسمم مثلا هاناست، زندگی هانا اینه، مادرش فهمیده، پدر مادرش که این کار میکنه دیگه دستشو نمیبره، حالا شکمشو خط میندازه، من رفتم توی مثلا حمام عشق روی تیغم میریز و شکم خودم بریدم با اینکه عشق اومد، نمیخواستم ولی مجبورم. و پدر مادرم فکر میکنن که دعوای اونا باعث این قضیه برای من شده، ولی نه، این نیست، یه حادثه بزرگتر و بدتره و هرگز نمیتونم بگم. حالا میگه هیچ موقع حتی به راجبش فکر میکنم بیشتر از اون قضیه من اذیت میکنه، آزارم میده. این چیزی که دو سه روز پیش سه روز شب پیش دیدم نوشته تو دفتر خاطراتش و ما خوندیم گذاشتیمش کنار و متوجه نشد. تحصیل های دکتر فعلا ما مستصل موندیم، علت چیه نمیدونم. دختر خوبیه، شاده، تقریبا هفته یه بار اونم بیشتر شب غروب بعد از ظهر احساس میکنم اینجوری میشه. حالا چون من خودم ورزش میکنم علاقه داره، میگه بابا من میخوام با تو بیام ورزش. منم ورزش داشتم بردمش باشگاهی که من خودم کاراته تمرین میکنم سالیان ساله. حالا با من داره میاد، خیلی خوشحاله، خیلی هم راضیه، لباس هم خریدم، میگم بلکه کمکش کنه از نظر روحی حالش بهتر بشه. ولی این تا اینجا خیلی خلاصه سعی کردم براتون برسونم. این حوادثیه که تقریبا داره هفته یه بار، پنج روزی یه بار، حالا هم که دیگه رو شکمش داره میبره، خط میندازه. حتی گفته بود اگر جلوی منو بگیرن تیغا رو از من مثلا جمع کنن، نمیدونم، من غذا نمیخورم، مثلا استاروینگ میخوام بکنم. حالا اینم پلنش که اگر ما نذاریم یه موقع اینجوری. منم خودم شخصا باش صحبت اومدم یک دو بار حرف بزنم، هیچ از این حرف در رفته، مثلا هم نمیذاره باش صحبت بکنم راجع به این قضیه. نمیدونم حالا به نظر شما آیا ما اینو مثلا مراقبت بیشتری بکنیم، بخوایم بگردیم اتاقش رو، تیخاش اگه چیزی گذاشته جای جمع کنیم، که خود داره تو نامش نوشته من غذا نمیخورم، یا میترسیم تو این اینترنت تفکیم یه سری اطلاعات این حتی خودش رو ممکنه بسوزونم یا حتی کارهای دیگه بکنن، ما میخوایم تو بد و بدتر بدتر رو انجام نده. علتش چیه نمیدونیم، ولی فکر میکنم این مدتی میبینم استراب داره، احساس میکنم چشاشو داره محکم به هم میزنه، ولی چیزی تو زندگی از نظر هر چیزی که خواسته باش تهیه کردیم. اما شاید دعواهای ما مدرسه از هر چیزیه فعلا نگفته، ولی میگه فکر میکنه بحثای پدر مادر، اما چیزی دیگه است که اون هرگز نمیتونم بگم، بدتر از اونا بوده. حالا چیه نمیدونم، نمیدونم نظر شما چیه. آیا دکتر لازمه من اینو بکشونم باش حرف بزنم، خواهش کنم، اعتماد کنم، بگم چته، به من بگو هر چیزی هم هست؟ چون به من میگه تو دوست من، همیشه میگم من تو دوستی، فکر نکن پدر و دختری، همیشه با هم دوستیم، صمیم، با من خیلی هم شوخی میکنه، خیلی هم نزدیکه، ولی متاسفانه چیزی را این باره به من نگفته. حالا میخواستم شما چی میفهمید، چه بکنیم بهتر؟
برای من باور نمی کنم. شما مسئله مرگ و زندگی رو دارید با موضوعی جزئی کم اهمیت مخلوط میکنید. این درست مثل اینکه سکته کرده و شما من بفرمایید که حالا من یه چایی میاریم و میشینیم با هم میخوریم. مسئله مرگ و زندگی عزیز مسئله به من بگو و با من حرف بزنید، شما نقشی ندارید. عزیز شما با یه مشکل جدی روبرو هستید، رو خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم، خاطر آسوده حرفا اون ادامه بده. شنگ و نشبن پا ما باشه.
آن کیست؟ تنها یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که تیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
Representations, testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty or prediction regarding the outcome of any legal matter.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا.
دکتر رامتین مسعودی تنها پزشک ایرانی است که با تجربه بیش از 17 سال و انجام ده‌ها هزار پروسیجر موفق می‌تواند علت اصلی مشکل پای شما را شناسایی نموده و در جهت درمان آن کوشش کند. اسپشیال این ماه
با انجام لیزر یک جفت جوراب واریس هدیه بگیرید. با شماره مرکزی 310 855-71-71 310-855-71-71 تماس گرفته و همکنون تعیین وقت بفرمایید.
دکتر رامتین مسعودی، آفیس ها در بیورلی هیلز، انسینو، ایرواین و گلندل. 310-855-71-71
310-855-71-71
دکتر رامتین مسعودی.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات ضد و نقیض در مورد آنها تصمیم گیری های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم گیری های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
همتا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر خیلی متشکرم.
اگر مطلب ببینید از یه مطلب دیگری نیست که بتونید لطفی کمی هم بلندتر صحبت کنید، چیز دیگه هست بخواید به من بگید؟
فقط تنها چیزی که هست آقای دکتر، از نظر هیستوری من الان بعد از این قضیه خیلی نگران این شدم، چون خاله من خود شیزوفرنیه.
و اینا علامت به اون عزیز
فوق العاده نگرانم. خب
آخه شما ببینید عزیز، دست گلای شما دو تا مسئله است. شما توی جمله آخر، چون حالا میرسم به موضوع، اصل موضوع حرفتون این است که مثلا ما هر چی خواهد مثلا بهش دادیم یا دوست بدیم، شما چند ماه اصلا تو زندگیش نبودی. شما بگیم هوا خیلی براش مهمه، برای ما مدتی نذاشتیم نفس بگیرن. شما دو تا زن و شوهر درگیر بازی بسیار بد غلط خطرناکی شدید و هر حال خیلی چیزها رو به خطر. ببینید عزیز، دختر شما خطر بیماری جدی روانی رو داره. اینا علائم اولیه دوره نوجوانی یا کودکی و نوجوانی میتونه برای اسکیزوفرنی باشه و به همین جهت است که این سابقه رو یه ذره بیشتر چک کنی. شما با یه بیماری جدی خطرناک روبرو هستید. این مطلب اول. این ماجرای آزار به خودشون دلایل فراوانی داره. یکی از اونا این است که با یه چنین کاری تغییراتی که در ترشحات مغزیشون به خاطر بیماری پیدا میشه، یه احساس لذت و رضایتی بهشون. یعنی مورد جدی است. ماجرای مدرسه و اینا نیست. کارگردان فنی ما آقای ادریس فروغی یه اشاره کردن به یه گیمی که یا بازی که من دربارش نمیدونم، ولی میتونه راهنمای اونی باشه که همکنون مطرحه. به این دلیل اسمش رو نمیگم که نمیخوام یه دی دنبالش راه بیفتم. آیا دختر شما در اختیارش تلفنی هست، یعنی سمارت فون داره؟
بله همه رو داره.
من فکر کنم بد نیست که با رضایت خودش ازش بگیرید.
همش هم تو موبایلش دارم با دوستاش داره چت
می‌کنه. نه، یه کمی احتمال داره اون اپ رو دانلود کرده باشه و اونا میتونن درگیری یه بازیش بکنن که اتفاقا برای آدمایی با یه چنین آمادگی ذهنی هست و یه جوری قدم به قدم او رو پیش ببرن تا مرزی که بالاخره خودکشی کنه. یعنی میخوام بگم مسئله اینقدر جدی است و بنابراین موضوع مشاوره اینا نیست. شما روانپزشک میخواید خارج از اون به صورت امرجنسی میتونید بگیرید اگر نه خودتون یه روانپزشک رو ببینید خصوصی ببینید. منتظر بیمه دولتی اینا برای این کارا نشید. مسئله مرگ و زندگی. حالا یک کمی بعد برگردیم. خاله شما گفتید اسکیزوفرنی داشته؟
بله خاله من، بله الانم توی آسایشگاه.
دیگه چی؟
کسی غیر از اون نبوده، ولی ایشون به طور جدی داشته از 20 خورده‌ای بود بکنم 26 5 6 سالگی به بعد ایشون تحصیل کردن بود، معلمم بود، ولی دیگه یواش یواش حالش بد شد، خیلی قرص می‌خورد و قرص‌های مختلفو بهش دادن، ولی متأسفانه خوب نشد دیگه. نه اصلا الانم که تو آسایشگاه.
خب خواهری برادری اون خانم نداره خالتون؟
چرا، خب دایام، نه همه خانواده مادری همشون سالمه، خیلی خوب ریلکس، فقط تنها کس خالم اینجوری شد. ادامان خیلی هم خون سردن، عصبی نیستن، خونه مادری خیلی خوب هست.
خب آخه معلوم نیست تشخیصتون درست باشه، ای بس افسردگیست که کل سیستم خاموشه، عصبی نیست.
دایام نرمال هست، ولی تنها خالم بود اینجوری شد که این حالتش دست داد. ولی خانواده پدریم، یعنی میشه با بزرگش، خب من بابام خودش خیلی عصبی بود، پرخاشگر بودن، خانواده پدریمون خیلی مشکل داری، ولی مادری فقط خالم بود.
خب پدری چه چیزایی هست؟
پدر من خب فوت کرد تو 57 سالگی، ولی مشکلات عصبی داشت و افسردگی داشت و بیماری و مخاط خودکشی هم یکی دوبار اومد بکنه، خیلی چیز بود، اون آسیب دیده بود، اون مشکل داشت پدرم.
آخه شما که از دو طرفی همچی مشکلی داشتید نباید صاحب فرزند می شدید.
خانواده خانوم هم اونا هم استرابو دارن و وسواسو دارن و پدرش فوق العاده عصبی، فوق اصلا چیزایی که میگه اصلا غیر عادی، اصلا نمیشه تصورشو بکنه. این اونور اون مثلا هم داره در واقع از طرف خانوم پدرش و این مشکل داره. حالا بخوام ریز بشیم دارن اونا.
اوکی ببینید عزیز، شما زمینه ارثی سنگینی برای انتقال بیماری داشتید، شما و همسرت، و متاسفانه همون بیماری هاست که روابط شما رو هم یه مقدار عجیب و غریب کرده. اصلا واردش نمیخوام بشم، حالا همینقدر شما اشاره کنید وارد جزئیات شم نمیشن، گفتن همسرم نگذاشت من بچه ها رو ببینم، اینا نشون دهنده این که ما با یه خانواده رو به رو هستیم که اذیت نشید برای اینکه قدشون بلند بشه بچه‌هاشون زیر پاشون میذارن. به حال این دست گلا آب داده شده، بنابراین بچه‌ای که اگر شرایط آرام و یه محیط امنی درش بزرگ می‌شده و سا بیماری رو رد می‌کرد، شاید متأسفانه زمینه ارثی به دلیل شرایط بد آمده آسیبای مکرر خودش رو زده و الان شما با یه موردی که احتمال بسیار زیاد با یک بیماری روانی و ای بسا زمینه و مقدمه اسکیزوفرنی باشه روبرو هستیم. این که براش کاری میشه کرد شاید، ولی احتیاج به روان پزشک متخصص نوجوانان داره با کار و تجربه با بیماری های روانی سایکاتیک و به ویژه حتی اسکیزوفرنی. امید من این است که هیچ کدوم از اینا نباشه، ولی نگران این موضوع کاملا هستم. سابقه خانوادگی رو هیچ دوری جمع کنید، گزارشی رو مختصر آماده کنید که روان پزشک بدونه یکی دو نسل خانواده شما چگونه بودن، حتی با همین با شخصات یه ذره با دیتیل، اگر 5 تا بچه هستن راجع به هر 5 تا، اونم که نمیدونید نمیدونید، اونم که به نظرتون عادی هست بگید عادیه. بعدم مهم اینه که دوران شیرخارگیش چه بوده تا 3 سالگی بعد 6 سالگی بعد از وقتی که رفته مدرسه در زمینهای مختلف. البته گفتگویی که خودش خواهد کرد که مشکلی هم احتمالا برای زبان نداره، پس میتونه ارتباط رو برقرار کنه، اون هم کمک میکنه به این که ما شاید بتونیم مسئله رو یه جوری حل کنیم. ولی این که از دستش تلفنش رو بتونید با موافقت خودش بگیرید یا یه تلفن دیگه بدید که نتونه اپا رو دانلود کنه یا اگر بشه این کار کرد فکر میکنم کمک میکنه. به هر حال یک مراقبت 24 ساعته احتیاجه که چجوری میتونید انجام بدید رو مطمئن نیست. متاسفانه تلفنتونم قطع شد و از این بابت متاسفم. بگذارید پیام ها رو بشنویم، گرچه هنوز وقت هست ولی تا من یک کمی بتونم با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم. لطفا با ما باشید.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. ده روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
هلو.
خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده. مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چیان؟
اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که هاته، منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستون رو بفرمایید، من مشقامو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خواجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو سلز هاش.
I'm Ed Works with REH Real Estate License Number 02011049.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588 متپا در لس آنجلس و گلندل عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
دکتر جان درود بر شما.
بفرمایید.
آقای دکتر من خدمت شما عرض کنم که چون تلفنم میدونم یه تقریبا 10 دقیقه دیگه قطع میشه و سه تا مطلب میخواستم عنوان کنم. مطلب سوم که مطلب مهمتر از تلاش میکنم که نصف شب خودمون یا قبل از ظهر شما تماس بگیرم و اگه شد صحبت کنیم. اما دو تا مطلب دیگر رو با اجازتون عنوان میکنم. و مطلب اول، هرچند میدونم که برای این جور مباحث که یه مقدار بحث فلسفه هم توش هست، یعنی بیشتر فلسفیه تا علمی، نیاز به چیدن پایه و صحبت شاید ساعتها صحبت باشه، اما میخوام در قالب یه شکلی مطرحش کنم. و در آخر خواهشم از شما اینه که اگر توضیح هست خوشحال میشم بشنوم، اگرم ریفرنسی منبعی در این زمین هست معرفی کنین ممنونتون میشم. و سوالم در واقع اینه که ما راجع به موضوع عدم و تفاوتش با نبودن با هم صحبت کردیم و بعد از عدم به خلق رسیدیم و خواستم سوال کنم ببینم آیا تعمیم دادن مطلب عدم و خلق به موضوع عدم به عنوان قبل از وجود و خلقت به عنوان بعد از وجود، البته منظورم از وجود سلف اکچوالیزیشن یا تحقق خوده، میخوام ببینم میشه اینو تعمیم داد موضوع عدم و خلق رو به موضوع عدم به عنوان قبل از وجود و خلق به عنوان بعد از تحقق خود.
من حقیقتش به یک اعتبار نمیفهمم عزیز، شما به مسئله همطور که اشاره کردید یه بحث پیچیده است که قرار هست همه با مقدماتش آشنا باشن، مثل یه زبانی که آدم ها باید اون زبان رو بدونن. همینجا یه تفاوتی وجود داره بین وجود و موجود، یعنی از اونجاست که اصلا اشکال به وجود میاد. و الان شما حرفی که میزنید به یک اعتبار از نظر من هیچ ارتباطی با هم ندارن، از جانب دیگه با یه تفسیر و تعبیری، به خاطر اینکه اینا مفاهیمی هستند که قابل تعریف هستن نیستن، چون پدیده های تجریدی، بنابراین وقتی یه چیزی تعریف نمیشه معناش این است که بیش از آن که خواص درونیش معین نمیشه رابطهش مشخص نمیشه، پس بنابراین ایجاد ارتباط بایشم معنا نداره. okay.
من راستش تنها راهی بود که خودمو با موضوع مرگ در واقع جرای آشتی دادم و در واقع جرای اون استراب هستی که توی وجودم بود با توجه به یه همچین تفکراتی تونستم آرومش کنم. و برای همین خواستم اگر ریفرنس و منبعی در این زمینه هست که من بتونم مطالعه کنم در واقع ممنون میشم اگه شما بتونید معرفی
کنید. ببینید، این بحث بیشتر در فلسفه اولا و الهیاتی است که در شرق و اصولا در فلسفه اسلامیه، در فلسفه یهودیت و مسیحیت اونقدر نیست. و بالاخره مسیحیان هم اگر گرفتن از قرن 18 هم به بعد بیشتر آلمان ها اونا رو گرفتن، رو راجبش حرف زدن. ولی منابع اصلیش، منابع اصلی است که شما میتونید از کسانی که کارشون فلسفه اولا یا الهیات هست و به هر حال الان در محیط‌های یا دانشگاهی یا در حوزه‌های اسلامی از قم گرفته یا مشهد گرفته، اونا بیشتر با این موضوع‌ها و مسائل از نظر گفتگو آشنا هستن. ولی این که در حالی که ظاهراً یا برخی از اوقات واقعاً پایه عقلی دارند به واقعیت و جهان علمی مرتبطن، جایی سوال داره. علتش هم اینه که گفتگوهایی از این قبیل درست وارد حریم اون چیزی میشه که علم نیست اما فعالیت عقل، مثل ریاضیات، یعنی شما رو وارد یک مرحله از تجرید و انتزاع میکنه که ازش استفاده میشه ولی خودش با واقعیت ارتباط نداره، مثل عدد. اون در جهان شما نه پنج دارید نه هفت، هیچ جا نمیشه کسی پنج و هفتی رو نشون بده، پنج تا صندلی و میز هست. ولی انسان به دلیل توانای عقلی مفهوم تجریدی انتزاعی عدد رو خلق کرده و عجیبتر اون که عدد منفی رو، منهای چار و منهای هشت رو، یعنی چیزی که نیست، حالا چار تاش نیست یا هشت تاش نیست، که به یه بار اصلا معنا نداره، برای که وقتی نیست نیست دیگه، نیست یکی دوتا ستا نداره، اما همچنان انسان اون رو میفهمه و به عنوان یه رشته از ریاضیات مثل جبر باش کار میکنه. گفتگوهایی از قبیل عدم و وجود و موجود بحثای فقط عقلیه و بنابراین جاپایی در واقعیت و علم نداره و به همین دلیل که کسانی هم که درباره صحبت کردند یک در حریم مذهب و فلسفه بودند نه جای دیگه و دو از نظر بسیاری از حرف شروع میشه و به حرف هم خاتمه پیدا میکنه و آدم اگر خودش دلش بخواد به دلیلی ازش یه جایی وسط این گفتگو نظر و نتیجه بگیره میشه، ولی نه تعمیم پیدا میکنه نه قابل اثباتی که اون نظر برداشت درستی است از اون بحث و گفتگو.
کاملا متوجه شدم. من طبق در پیشنهاد خودتون که گفتن از 28 سالگی خوب آدم با فلسفه و سیاست و به هر حال اینجور مسائل کمی آشنا شه، من برای این سوال پرسیدم. من موضع دومم آقای دکتر، من در واقع دارم روانشناسی برای ارشد میخونم که کنکور بدم سال دیگه. اما یه رفته دو ماه پیش صحبت کرده بودیم، سه ماه پیش، و این مدت سه ماه من خب خیلی شاید 8-9 ساعت در روز مشغول مطالعه هم، درسی یکی دو ساعت هم غیر درسی کتابایی رو به هر حال دارم میخونم و خودم با موضوع استراب و موضوع انزایتی از کنینا درگیر بودم و کاملا حسش کردم، یعنی تا حدودی حسش کردم. و در واقع دفعه قبلی که صحبت کردیم شما حرف بسیار قشنگی رو مطرح کردیم که عنوان کردن در واقع طرح پرسش مناسب توی این زمینه ها خیلی بیشتر کمک میکنه تا جواب، چون ای وقت ما هنوز مطلب رو نفهمیدیم که میخوایم بهش جواب بدیم. من در مورد موضوع استراب سعی کردم یه سوالی طرح کنم برای خودم و در واقع میخواستم ببینم آیا این پرسش مناسب میتونه باشه و در این زمینه من راستش میخوام تحقیقاتی انجام بدم که منابعش هم حدودا میدونم و میخوام یه جایی سوالای پیش رو برای این موضوع خیلی وقت بذارم، چون موضوع جالبی شده برام. موضوع هم اینه که من به این فکر کردم که ما توی دنیایی که زندگی میکنیم و کائناتی که درونش ما هستیم و عظمتی که داره که در واقع یه جورایی میشه گفت بی نهایت ادامه پیدا کرده و در واقع به این شکل هست، موضوع استراب اون در واقع دیدگاه خودم رو میگم هم کاملا احتمال زیاد حرف غلطیه، هم پایه و اساسی میتونه نداشته باشه و کاملا هم علمی نباشه، ولی چون فکر خودم بوده دوست داشتم مطرح کنم و نظر شما چرا مهمه رو بدونم. تو این دنیای در واقع لایتناهی و بی انتها یه انسانی رو ما تصور کنیم که داره زندگی میکنه، قوان در واقع تفسیر تعاریف داریم که اسکیزوفرنی کسیه که کاملا از واقعیت جدا شده یا فاصله گرفته یا از این تعاریف. من داشتم به این فکر میکردم حالا توی همچین دنیایی اگه موضوع اسم موضوع استراب وجود نداشته باشه، یه انسانی که فکر میکنه فکرش تا کجاها میتونه بره و هیچ تهی نداشته باشه، یعنی همین جور فکرهای بیخود، هذیان، توهم و این جور چیزا پیش بره و هیچ چیزی جلوشو نگیره. و موضوع استراب دقیقا موضوعیه که میاد یه خط میکشه و هشدار به طرف میده که تو در واقع از مسیر واقعیت داری فاصله میگیری و استراب شکلهای مختلف سراغت میاد، باعث حالا مسائل مختلف از افسردگی مثل عصبانیت و و و چیزهای دیگه که مربوط به استراب میاد سراغت و به تو در واقع یه تلنگر میزنه که آقا تو داری از واقعیت فاصله میگیری. برای همین من در واقع سوالم این بود که آیا ما به این شکل اگه بخوایم به استراب نگاه کنیم، آیا استراب شاید لغت جدید باید براش مطرح بشه، این چیزی که من در موردش صحبت میکنم، آیا این مطلب یا همین استراب موضوعی نیستش که داره در واقع به ما یه جهت و یه مسیری در این بی‌نهایت ارائه میده، نه که مسیر مشخصی، که داره میگه آقا داری اشتباه میری، داری مسیری رو میری که از واقعیت داری فاصله میگیری. این در واقع سوالم، یعنی فکر و سوالی بود.
آخه باز ببینید این دفعه یا مطلب قبلی است، به یک اعتبار معنایی نداره، یعنی یه چیز بدی رو شما به عنوان یه هشدار بگید که من نمیفهمم. یعنی ماجرای جهان لایتناهی برای من اصلا مسئله نیست، درست مثل این که من اگر بخوام از لس آنجلس برم شب نیویورک و فرض کنم در شب من فقط کافیست یه اتومبیل داشته باشم پنجام جلوم رو روشن کنه و به سلامت و با راحتی میرسم به نیویورک. من هیچ دلیل نداره که همه آسمان برای من روشن بشه. بنابراین موضوع استراب به پهناوری جهان و لایتناهی بودن ایناش به نظر من هیچ ارتباطی نداره. یه موردی هست که شما بحث میکنید با اون اینه که وجود حتی یه اشکالاتی مثل تب، مثل درد که هر دو بدن، ولی اینا فانکشن ها و کارکردهای مهمی دارن، به طوری که اگر انسان درد نداشت، یعنی درد نمی کشید، شما متاسفانه قطع شد، درد نمی کشید و یا تب نمی کرد، یعنی با درد نبود و حتما همون روزهای اول عمر یا همون مراحل اول زندگی می مرد. به همین جهت است که تب و درد دو تا علامت بسیار مهمن که به من و شما میگه یه چیزی یه جایی خراب شده، مثل آژیری که کشیده میشه و شما باید برش یه کاری بکنید و الا هزینه سنگینی تا پای مرگ میتونید برش بپردازید. بنابراین ما کوشش میکنیم در رو از بین ببریم، ما کوشش میکنیم تب رو از بین ببریم، ولی خوشحالیم از این که هست، برای که ما این پیام رو میده که چه خبر است. بیاید فرض رو بر این بگیرید که درد نبود و یا تب نبود، بنابراین بیماری که بر من و شما یا آسیب که بر من و شما وارد می شد ما ازش بیخبر می ماندیم و به خاطر بیخبری از میان می رفتیم. همین گفتگو رو درباره افسردگی کردن و اون بحث این بوده که چرا در طول تاریخ مشکل و مسئله به اسم دیپریشن یا افسردگی وجود داشته و همکنون وجود داره و چرا از بین نرفته. مطالعات از نظر برخی از نظریه پردازان این هست که افسردگی در حقیقت یک کوششی است برای برگردوندن انسان به دو چیز، یکی به واقعیت، برای که آدم‌های افسرده واقعیت رو به ویژه جنبه بد و منفیش رو بهتر از آدم‌های غیر افسرده می‌بینن. یعنی اگر شما 100 نفر آدم افسرده و 100 تا آدمی که افسرده نیستن داشته باشید و بعداً یه پروژه‌ای رو جلو اونا بگذارید که کاری می‌خواید بکنید، مطالعات نشون میده که آدمای افسرده پیشبینی‌های بهتر و دقیق‌تری با همون سطح آگاهی و دانایی که هر دو گروه مساوی دارن می‌کنن که ما با چه مسائلی روبرو میشیم. و به همین جهت هست که برخی از اوقات حالت خفیف افسردگی که با خودش بدبینی و منفی بودن میاره، یه نوع حالت محافظت رو از انسان برای آسیب بیشتر داره. و با وجودی که این بیماری دومین بیماری روانی بعد از استراب، ولی یه همچین فانکشن یا فایده یا کار کرده به یک اعتبار مثبت داره و دوم ترمزی است برای تندروی. علتش این هست که برخی از اوقات موضوع اصلی و اساسی که انسان آسیب بینه سرعته. این سرعت حالا توی رفتار، تو تصمیم گیری، تو حرف، تو هر چیزی است. و اتفاقا افسردگی با خودش علاوه بر واقع بینی رو که کمی کمک میکنه، مانع حرکت شما میشه و به عنوان یه ترمزی که جلوه شما رو میگیره نمیگذاره پرتاب بشید. و به همین جاست که عکس این افسردگی حالت منیک یا شیدایی یا سرخوشی که فرد خوشبین است و مثبت است و امیدوار است و از عهده همه کارا بر میاد و خطری در کار نیست و ضرری نیست، فرد رو میتونه تا پای مرگ و نابودی بکشونه. و باز به همین جهته که من با این سمینارها و کنفرانسهایی که مردم رو برای فعالیت و پیشرفت و موفقیت تحریک میکنن، به این دلیل برای بسیاری مضر و خطرناک میدم که گروه آدمایی که منیک دیپرشن دارن، افسردگی شیدایی دارن یا فقط شیدایی دارن، حالت منیک دارن، حتی هایپومنیک، نوع خفیف منیک رو دارن، این که اونا رو تشویق و تحریک میکنن که هدفهای بزرگ داشته باشی تو، آرزوهای فراوان و بعد به دنبالش بری تو، بعد شعارهای حتما غلط خطرناک مثل خواستن، توانستن یا خواستن داشتن، یا اگر یه چیز رو بخواید خواهید داشت، یا اگر تصور کنید خواهید داشت، اگر احساس کنید خواهید داشت، اگر باور کنید خواهید داشت، یعنی حرفای غلط ویرانگری که با قاعده طبیعت سخت مخالفه، سبب میشه که این آدم ها از پا در بیان. و معمولا اینا موفقیتشون رو در کسانی میبینن که در حالی که اون سرعت رو داشتن، هم شرایط اجازه داده که بتونن خودشون رو اداره و کنترل کنن، هم توانایی های خودشون، ولی برای یه دهی به هیچ وجه مناسب نبوده. ولی خب ما نه آمار اونا رو، نه صدای اونا رو، نه حرفای اونا رو نمیشنویم. به همجاست که کنفرانس هایی که شما رو یک مرتبه آزاد میکنند و رها میکنند و هل میدند و پوش میکنند و به عنوان کنفرانس های تحریک کنند و برانگیزنده هست، من حتی چه در محیط امریکایی چه کمی هم برخی از اوقات اینجا اونجا در محیط ایرانی میبینم، با خودش برهم خوردن زندگی ها، متوقف کردن تحصیلات و یا کار، و حتی مواردی رو از خودکشی دیدم. و به همین جهته که تو این گونه موارد مثل همین بحثی که شما میکنید، باید مواظب و مراقب بود که از یه حد و حریمی خارج نشیم. و تفاوتی میان مباحث فلسفی و علمی و به ویژه اون متافیزیک یا فلسفه اولا یا الهیات با خود فلسفه و با علم رو قائل بشیم. و در اینجا درست مانند ریاضیات که علم نیستن بلکه فعالیت‌های عقلی و ادراکی انسان هستند و در چارچوب خواست تجرید و انتزاع حرکت میکنن، این تفکیک رو انجام بدیم. روزی که خواستیم یه آشتی بدیم بین متافیزیک و فلسفه اولا و الهیات و یا فلسفه، حالا اگر واقعا جان کلام فلسفه همون فلسفه اولاست، و فلسفه در دو بحث هستی و شناخت، و بعد وارد موضوع علم به عنوان درک واقعیت که به هم مرتبطن ولی کاملا از هم متفاوتن، اینا رو بخوایم یه جوری سرهم کنیم، گرفتاری در یه مقدار اشکال و انحرافه و غالب اوقات یه شبه علم یا یه سود و ساینسی رو درست میکنه که امروز بسیاری از این طریق میلیونر و صدها میلیون دلار دارن، کتاباشون هم در اینجا فروش میره، در ایران هم ترجمه میشه، یه دم دکون و مغازه‌هایی در زمینهای مختلفی فراهم کردن. حالا خودشون ممکنه از نظر مالی و یا رضایت‌های شخصی بهره‌مند بشن، اما غالب اوقات از 100 نفر برای 90 نفر مضر رو خطرناکن. ولی خب در جهان آشفته امروز و به ویژه با توجه به گرایشی که در سمت عوام زدگی و عوام فریبی هست و اصلا یه چیزی به اسم پست فکتوال و یعنی بعد از ماجرای واقعیت و آلترناتیو تروت و این آلترناتیو مدیسن که خنده داره که اصلا آدم باورش نمیشه، یعنی یه نوع گزینه دیگری در جهت واقعیت و حقیقت. گفتم مباحث فلسفی رو بگذارید کنار، اونجا بحث واقعیت و حقیقت و علیت و عینیت و ذهنیت و ابجکتیویتی و سبجکتیویتی و اینا رو میشناسیم، ولی اشکال کار اینه که یه ده اینا رو مخلوط میکنن. و تمام کوشش من رو خط رادیو و یا تلویزیون این بوده که مباحث علمی رو از موضوعهای فلسفی و موضوعهای فلسفی رو از موضوع فلسفه اولا و از مذهب تا اونجایی که توان من هست جدا کنم، ولی این به هم ریختگی و برخی از اوقات این آمیختگی در بسیاری از افکار و عقاید هست و به همین جهت که عده‌ای کوشش میکنند مخصوصا با جو تازه‌ای که در باره آنچه که به عنوان فیزیک و فیزیک کوانتومی و اینا هست این رو به یه حریم روانی ببرند و روانشناسی کوانتومی را بندازند و یه دروغ‌ها و فریب‌های عجیب و غریبی رو سرهم کنند و بعدم به هر حال میلیون‌ها نفر ای بسا حتی اون که سر به میلیارد بزنه آدمایی که با آگاهی کم و توانایی تشخیص و تفکیک درباره مسائل مذهبی، مسائل متافیزیک و فلسفه اولا، خود فلسفه، حریم علم و بعد زمینه‌های حتی هنری که اینا باید خط و مرزها و تعریفشون تعریف بشه و خطها کشیده بشه ندارن این گرفتاری‌ها رو پیدا می‌کنن. به هر حال آنچه که شنونده خوب و عزیز بهش اشاره کردن یه مباحثی است که ابتدا باید در یه اصولی توافق بشه و بعدم بدونیم در چه چارچوبی داریم با موضوع برخورد میکنیم و بی خودی از در حقیقت دنیای علم و دانش نخواهیم یه نقبی بزنیم به آنچه که غیب است و بارگاه دیگری است اگر هست و بعد به حساب خودمون فکر کنیم که داریم دین رو امروزی میکنیم یا ما امروزی ها رو دینی. به هر حال شکستای تو این زمینه بسیار مشخص و آشکاره. امیدوارم این حرفای خیلی کلی که به دلیل پرسش این شنونده عزیز مطرح شد توجه کمی از شنوندگان خوب و عزیز علاقه من به این بحث و گفتگوها رو جلب کرده باشه، ولی میدونم برای بسیاری شاید همون گونه که از عرض کردم از حرف آغاز میشه و به حرف هم خاتمه پیدا میکنه. لطفاً با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌ها سرمایه‌گذاری در املاک می‌باشد. دوستان سلام، بیژن حجت هستم، مشاور املاک، خرید فروش املاک مسکونی و تجاری. برای خرید و یا دستیابی به املاک اوکازیون خارج از مارکت و یا فروش املاک شما با بالاترین قیمت و متد جدید با من بیژن حجت با تلفن 310-9874-9874 تماس بگیرید. اوکازیون این هفته خانه چهار خوابه در رسیدا فقط 560 هزار دلار، آپارتمان دو خوابه در سانست فقط 575 هزار دلار و بیزینس با ملک آن و درآمد خوب فقط 1,590,000 هزار دلار. همچنین در خانواده بیزینسی ما تعداد زیادی خریدار از جمله فرست تایم بایر و اینوستر آماده خرید می باشد. اگر در فکر فروش املاک خود هستید، قبل از هر اقدامی با ما تماس بگیرید و هزاران دلار صرفه‌جویی کنید. بیژن حجت 310-9080-174 عضو 08 و 5050.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوش طبق هم دارم.
شما شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131.
علاقه‌مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبان‌های فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروال کانسلینگ ایجنسیز در ایالت‌های مختلف آمریکا می‌باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایوان، خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایرواین، جمع به سوپر ایرواین.
رستوران ایرواین
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی ترین قیمت‌ها به مناسبت گراند اوپنینگ.
گراند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین
اصلا قصه نخورید،
با یه تلفن به رستوران ایرواین
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540
رستوران خوب
یعنی رستوران ایوان.
رستوران ایوان
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید. قربان.
من خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم و تمام این خدماتی که شما در ارتباط با مردم انجام میدید واقعا قابل قدردانی هست.
ممنونم. بفرمایید.
ما برنامه شما رو تقریبا از بعد تولد رادیو از طریق اینترنت گوش میدیم. از ایتالیا هم تلفن میزنم.
بله بفرمایید.
سلام گرم ما به تمام اعضای رادیو که واقعا امیدوارم که به نحو احسن همینجور شکل بهتری هم بره جلو که بتونه این صدای رادیو از طریق ماهوارم پخش بشه برای مردم ایران بتونن گوش بدن.
لطف دارید. ممنونم. بفرمایید.
سوال من اینقدر به قول مولانا میگه یک سینه سخن دارم، امیدوارم که بتونم کلاسش کنم، ایجاد سردرد برای شما نکنم. من سوال اساسی من این هست که روش حکومت اسلامی ایران در این 5-6 سال از اونجا که یک متد خیلی خشن سرکوبگر تمام حقوق ابتدای مردم زیر پا گذاشته، این همه زندانی سیاسی تیرباران شدن، این همه بچه های خوب مردم شکنجه شدن، این همه آدم ها رو توی میادین به شکل همجور رو در رو به مردم اعدام میکنن، تأثیر یک همچین حکومتی، رفتار یک همچین حکومتی رو مردم از نقطه نظر شما چه بلایی سر مردم آوردن که مردم همچنان اون این سرکوبگری در فقط ابعاد فیزیکی و جسمی و اینام نداره، تو مسائل فرهنگی هم هست، تجاوز به ذهنیت مردم که متناسب با این سرکوب واکنش مردم تناسب پایا پای یا ظاهرن نداره. بعد میخواستم ببینم که تو برنامه های شما یه بخشایی رو میشه اختصاص به خرافات زدایی، چون توی 36 سال آدم این صحنه های عاشورا رو که میبینه، بچه های جوان هم آلوده شدن به این ذهنیت های خرافی. بعد میخواستم یک توضیح بدید که در یعنی جنبندی که تأثیر این حکومتستان روی خلق و خوی و اخلاق مردم چی جوری بوده. چون آدم وقت میبینه که یکی رو تو میدان دارن به دار میزنن، همه میان حلقه میزنن که این آدم وقت برگشته رو نگاه کنن چجوری دست و پا میزنه. اینجور این از لحاظ روانشناسی چجوری توضیح داده میشه این همه سینه زنی؟ و حالا من نمیگم تمام مردم پنبه میزنن به سرشون یا زنجیر به پشتشون، ولی یه بخشی چجوری میتونن این مسائل به این خرافات. سوال زیاده و من فکر کنم تونستم یه شمه ای از اون چیزی که تو ذهنم میگذره رو به شما منتقل کنم. اگر ابهامی چیزی هست که من بیشتر توضیح بدم.
نه مشخصه. البته میدونید هست داری مطالبی که اشاره کرد 4-5 تا 6 تا حداقل جنبه مختلف داره. مورد اول که دوبار تاکید کردید، وقتی که شما یک سیستم سیاسی دارید که در عین حال وسایل ارتباط جمعی که امروز نقشش در بسیاری از موارد به ویژه در جهت به وجود آوردن و رشد افکار عمومی بیش از حتی مدارس، یعنی دبستان و دبیرستان و دانشگاه، اونقدر تأثیری توی ساختن ذهنیت عمومی و اجتماعی آدما در بسیاری از این جوامع نداره. وقتی که وسایل ارتباط جمعی یعنی رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله در اختیارشونه و مردم و زیر بمباران یه مقدار اطلاعات و بعدم نتیجه گیری ها قرار میدن، وقتی که نظام باورها و اعتقادات مذهبی در یه جامعه مذهبی و مخصوصا بیشتر روی اون تاکید کردن در مسیری میره که کنار همون برخورد وسایل ارتباط جمعی به گونه دیگه مردم رو از زیر و درون و با توجه به گذشتهشون تحت تاثیر قرار میدن، وقتی که یه جامعه دو تا مشکل اصلی پیدا میکنه، یکی رفع نیازهای فیزیکی هست به دلیل مشکلات اقتصادی و یکی به دلیل بیقانونی و نامشخص بودن حریم و حقوق قانون و حرمت انسانی، آدم ها میتونن به دلایل و بهانه‌های مختلف از جمله فرض کنید بدحجابی یا حرفی مخالف بر حال کسی یا کسانی گفتن گرفتار بشن و آسیب ببینن، شما با یه جامعه روبرو میشید که وارد یه مرحله از زنده ماندن میشه، یعنی سروایوول مود به قول معروف، و وارد مرحله در حقیقت زندگی کردن نمیشه. بنابراین در حقیقت هر کسی دست و پاشو جمع میکنه که با توجه به قسمتی که به او میتونه برسه و دری یا دریچه که بازه، از اونجا به هر حال خودش رو به نوعی راضی کنه و نیازهای خودش رو برآورده کنه. به همجاست که شما از یه طرف یه موج خروج افراد تحصیل کرده و یا مغزها رو میبینید و یا میلی که در یه درصد بالایی از مردم برای خروج از کشور و زندگی در یه جای دیگه است، یا پدران و مادران که دلشون میخواد بچه هاشون اینگونه بار نیاد. نتیجتاً مخصوصا وقتی که اون جنبه های آشکاری که مثل اعدام در اصطلاح ملای عام رو مشخص میکنید، اینا یه مقداری همه دست به دست هم میده و یه روحیه مبتنی بر مردن و مردگی رو به جای زنده بودن و زندگی رو ارائه میده و به دنبال اون هست که زمینه‌های اخلاقی، برای که تماماً با این اصول مخالفه، از صحنه میره بیرون، یه زمینه‌های ارزشی و ترجیحاتی وارد صحنه میشه و بعدم حالا با توجه به خط مشیا و مثلا فرض کنید زمینه‌های هدف‌های سیاسی، آدم ها رو به اونجا میبرن. ولی از اونجایی که اساسش میشه بر بازی، اساسش میشه بر سیاه بازی و حق بازی، اساسش میشه بر دروغ، پنهانکاری و اصولاً عدم توجه به واقعیت و نپذیرفتن اصول اخلاقی و انسانی، جامعه تبدیل به جامعه منحطی میشه. من ظرف یکی دو ماه گذشته مثلا بعد از یک اتفاقی که در این شهر در ارتباط برای من افتاد با فردی، یک مرتبه منو متوجه کرد که من واقعا مردم دارن به چه سمت و سوی میرن. بنابراین یه نوع واقعا بحران اخلاقی، یه نوع فساد اخلاقی که مسئله راستی، مسئله محبت، مسئله انصاف، مسئله حرمت انسانی، مسئله حقوق بشر، اینا هیچ کنم دیگه در یه همچین شرایط سخت و تلخی معنایی بر نداره. مثلا عرض کردم وسایل ارتباط جمعی و بمبارانشون، اونا بی نهایت در این زمینه نقشی و اهمیتی دارن و یه مقدار ماجرا دیگه موضوعی نیست که یه سیستمی یا یه حکومتی یا یه دولتی بد میکنه، آدم ها دارن به هم بد میکنن. و وقتی که شما با عزیزانی که از ایران میان صحبت بکنید، مسئله خشم و قهر مردم و حوصله سر رفتنشون و عدم تحمل دیگری و اینها رو که ناشی از یه مقدار خشم و استراب هست رو میشه اونجا دید. و به همین جهت است که اون ساختار روانی به هم خورده و معمولا در یه همچین محیطی خطری که وجود داره، یه درصدی آدم ها به سمتی میرن که حالتهای سایکوپت و سوسیوپت پیدا میکنن، یعنی یه مقدار رفتار بیمارگونهی که در مسیر فقط خودخواهی فردی و بعد استفاده و سوء استفاده از دیگران به هر شکل و فرمی که ممکنه، اصلا حقیقت جایی نداره، اصلا دوستی و محبت جایی نداره. مسئله جنگ، مسئله حیله است. درست مثل در جنگ که حتی حیله و حقه اصلا نه تنها خوبه، اصلا ضروری و حتی لازم و واجبه تا اونجا. و اینو شما در همه اون زمینه ها میبینید. بنابراین به من میفرمایید بحران اصلی و اساسی ایران چه هست؟ بدون تردید بحران اخلاقی است و کم کم هم به حریم در حقیقت همون ایدئولوژی تا حدودی ساخته و پرداخته ذهن، نه واقعیت، هم داره به همش میریزه. به طوری که امروز بسیاری که یه گزارش هایی بر اساس اطلاعات نسبتاً علمی میدن، یه مردم مذهب گریز، مذهب ستیزی شدن، ولی در این حال به دلیل تظاهر و دروغ و فریب بازی ها رو برای اینکه زنده بمانند و به درد سر نیفتند و امنیت و آرامششون به هم نرسه رو خواهند داشت. و بعدم این دل مشغولی به موضوعی از این قبیله که اونا رو از یه نگاه کلی باز میداره. از نظر علمی وقتی یه جامعه فقط به فکر دو چیزه، یک رفع نیازهای فیزیکی و مادی و جسمانی، دو امنیت و آرامش، اصلا وارد مرحله انسانی نمیشه که مسائل اخلاقی یا مسائل مربوط به رشد یه جایی داشته باشه. همه چی تبدیل میشه به این موضوع. تظاهرات حتی ظاهرا به نظر مثلا برجستش که بعضیا ممکنه فکر کنن خوبه، مثلا در اینکه شاهراهی بکشند و ساختمون بلند درست کنند و اتومبیلای آخرین سیستم رو مثلا توی خیابونای یه عده‌ای ببرن، راه ببرن، و بنابراین در ذهن یه عده‌ای که فقط به این سطح و ظاهر نگاه میکنند و به مهمونی نگاه میکنند و یه درصد کمی هم هستن، خب اونا دارن یه جوری نمایشی ولی بسیار خالی زندگی میکنن. بقیه هم حسرت میکشن، ولی خب چون یه راهی میبینن که از طریق فریب و بازی و یه مقداری تملق و تعلق به سیستم میتونن اونا رو در آینده داشته باشن، مثل تصور خامی که در امریکا هست که آدم ها میتونن میلیونر بشن ولی مطالعات نشون میده از هر 1000 یا 2000 نفر یکی میلیونر میشه، ولی 999 نفر دیگه به امید میلیونر شدن با قوانین ظالمانه مربوط به تبعیض و تفاوت و توزیع غیرعادلانه ثروت کاری ندارن، چون دلشون میخواد خودشون اونجا باشن، ولی خبر ندارن که از 1000 تا یه نفر میشه، اونم تو شرایط خاص. پس بنابراین ما به عنوان توده مردم قرار نیست یه همچین فریبی رو بخوریم. این فریبی که در امریکا در جهت ماجرای ثروتمند شدن وجود داره و به همجاش دست و بال یه حزبی رو اینقدر باز میکنه که فقط حرفش این باشه که ما پول رو برای شما بیشتر میکنیم، همین وضعیت از نظر دیگری در یه جامعه مانند ایران وجود داره و به همین جهت که الان یه موج تازه‌ای در جهان پیدا شده که در مسیر رشدی که برای جنگ جهانی دوم بود نیست و اون اینه که به دلایل بسیار که میشه راجع بهش صحبت کرد، آدما در درون خودشون و با خودشون در یه فساد و تباهی قرار میگیرن و این اون چیزیه که واقعا خطر اصلی و اساسیه و تنها چیزی که این سیستم رو میتونه نگه داره معلومه که فقط در حقیقت زور است و قدرت. علتش این هست که شما نه پایه های محکم اقتصادی دارید نه اصول اخلاقی انسانی یا حتی ایدئولوژی که در دو طرف این سیستمه، فقط این وسط که به هم ریختگی رو مانع میشه اعمال زور و قدرت و خشونت که کار میکنه و برای مدت ها هم میتونه کار بکنه و این دقیقا چیزیست که در تاریخ معاصر ایران اتفاق افتاده و نتیجه ما رو به اینجا رسونده که شما هم به یک کلیاتش اشاره کرد. حالا اجازه بدید که ما بریم پیام ها رو بشنیم، برگردیم شما یه مورد رو از همه مواردی که مورد نظرتون، چون چند چیز رو فرمودید، یه مورد اشاره کنید، چون من دوستان دیگه هم رو خط دارم که شاید بتونم به اون عزیزان هم بتونم وقتی بدم. اینه که برمیگردیم بعد از پیام ها، شما یه موردی از این مواردی که خودتون اشاره کردید یا هر چیز دیگه یا اگر تو در حرفای من مطلبی بود یکی اشاره کنید من در خدمتتون هستم. شنگرشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دریافت میلیون ها دلار پول در تخصص وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایان است. پرونده های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات با سالها تجربه به کارگیری متخصصان، استراتژی ها و تاکتیک های حقوقی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود.
I was in a car accident and I got injured really bad. Mr. Shayani got me $4 million for my case. Mr. Shayani and his office work very hard on my case. They're very powerful, smart and very experienced and they care about their clients. I'm really glad I hired Mr. Shayani to take care of my case. Thank you Mr. Shayani.
دریافت بالاترین خسارت سرلوحه دفاتر پیام شایانی است. 818-777-777-777.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در شرق امریکا و کانادا، ویرجینیا جمعه 13 اکتبر، مونتریال شنبه 14 اکتبر، تورنتو یک شنبه 15 اکتبر، آتلانتا سه شنبه 17 اکتبر. هر روز دو کنفرانس در هر شهر برگزار می شود. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 و یا دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید. این اطلاعات در فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه هم وجود دارد.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت‌های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
حسین زمانی همراه با فارمرز اینشورنس، دو نام معتبر در بیمه. قبل از خرید یا تعویض هر نوع بیمه با بیمه زمانی تماس بگیرید. zamaniinsurance.com 949-424-0808.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر انسان نیک روزگار.
لطف دارید بفرمایید.
من میخواستم که اون پیشنهادم در ارتباط با خرافه زدایی، آیا امکان این هست که تو رادیو بیشتر از این پرداخته بشه؟ این یک پیشنهاده. بعد بخواستم ببینم این رادیو نمیتونه از طریق ماهواره پخش بشه، که چون ایران اینترنتی نمیتونم به اون صورت گوش بدم به شکلی که ما تو اروپا گوش میدیم. بعد سوال بعدی من
فقط یه پاسخ اینجا خدمتتون بدم. ما گفتگوهاشو داشتیم، البته مثل این که یک کمی هم در جهت اینترنت یک کاری کردن که در ایران هموطنان خوب و عزیز شاید بتونن بشنوند، یه دم از همون طریق میشنوند یا از طریق اپی که داریم. ولی چشم، من در اون باره حتما فردا که اتفاقا عزیزی رو میبینم که در این زمینه کاری داره حتما تحقیق خواهم کرد. میفرمودی
بعد که بشه مسائل خرافه زدایی
بیشتر. حالا به صورت برنامه من با آقای دکتر عرض کنم که دکتر نیری و آقای دکتر توفیق ایدرزاده یه قراری سال قبل گذاشتیم، ولی بعد برای این عزیزان و استادان چون حضوری اگر نبود تلفنی مقداری کار رو مشکل می کرد و البته این فکر رو خود منم داشتم، اشکال کار برخی از اوقات در یه برنامه رادیویی بعد از اینکه جا افتاد در حقیقت آوردن یه برنامه حذف یه برنامه دیگری است و در اینجا یه مقدار موضوعای دیگری به ویژه مسائل به حال شخصی و انسانی هم مطرح میشه و بنابراین برخلاف تصور اون امکان و دست باز رو من ندارم. تنها کاری که شاید بشه کرد که منم قبلا به همین طریق عمل کردم، گفتم هفته‌ای مثلا یک روز برنامه خودم رو به اون اختصاص بدم. حالا اجازه بدید که من یک مشورتی با دوستان بکنم و شاید بشه تریان آخری. این حرف درسته، چون حالا شاید اونقدرم من
با توجه تسلطی که شما روی مسائل جامعه شناسی و روان شناسی و انسان دوستی دارید، آینده مردم ایران و زیر سیطره همچین حویله های چجوری ارزیابی میکنید؟ آیا راه برون رفتی از این هچل بگیم یا بختکی رو مردم خراب شده آیا هست؟ اگر هست به چه شیوه اتفاق خواهد افتاد؟
ببینید
من دارم پیشگویی نیست،
نه متوجهم. بله ببینید خیلی پدیده پیچیده‌ای هست، چون یه زمانی فرض بر این است که شما یه دگرگونی رو از طریق اصلاحات به وجود میارید، یه زمانی هست که یک ظرفیت و زمینه‌ای برای جنبش و یا فرض کنید یه انقلاب هست. یه مقدار تو هر کدوم از این موارد جای گفتگوی بسیاره، اما اون چی که چون یه اشاره ای کردید، اون چی که بیشتر از همه میشه دید اینه که به دلیل شرایط خاص جهانی و به ویژه خاورمیانه، به دلایل یأسی که بسیاری دستندرکاران فعالیت‌های سیاسی به خاطر اتفاقات گذشته، حالا با امکانات کم و یا دانش محدود و یا عدم ارتباط به وجود اومده، به خاطر ترسی که اصولا سیستم‌های سرکوبگر به وجود میارن و به خاطر اینکه به تدریج همونطور که در قسمت اول خدمتتون عرض کردم، ما از مرحله زندگی کردن وقتی بیرون آمدی وارد مرحله زنده بودن شدیم، دیگه دلیلی نداره دنبال هدفی یا ایدئالی یا آرمانی باشیم، یعنی همه اونا موضوعش منتفی است. به اصطلاح خودمون گرسنگی نکشیدی که عشق یادت بره هست، یعنی وقتی که گرسنگی همراه با عدم امنیت همراه میشه، دیگه باورهای آرمان خواهی و اخلاقی انسانی به دلایل آنچه که مغز انسانی هست و امروز میشناسیم ناچار پس زده میشه و بنابراین جایی به اون صورت پیدا.
یک پرانتز کوچولو میتونم باز کنم؟
تمنا میکنم.
از اونجایی که شیوه‌ی اصلاح طلبی به سبک اسلامی برشکست شده و شکست داده، شما اگر سابقه دوره خاتمی و احمدی‌نژاد و بعد روحانی نگاه کنید، اون آدم هایی که رفتن رای دادن با فکر این که اصلاح طلبی میتونه راه برون رفت باشه، به نظر من اینجا با شکست مفتضحانه مواجه شده. بعد اون اصلاح طلبای واقعی هم جایی در هیئت حاکمه ندارن. این یک. دوم، شما راجع به این که خرابی چون که از حد بگذرد، مثلا راجع به انقلاب چه فکر می‌کنید؟ ممکنه انقلاب دوباره‌ای بر حسب فشاری که رو مردم هست، شما ببینید جنبش طبقه کارگر رو چه شکلی سرکوب میکنن، اون توی کرج، توی جاهایی که کارگرا خواهان خواستگاهی بر حق خودشون هستن مثل بقیه ابشار مردم. فکر نمی کنید که به طرف یک انفجار
توده‌ای
میره وضعیت ایران؟
بذارید دو تا نکته رو عرض کنم. اولا مطلبی که درباره اصلاح طلبی فرمودید، صرف نظر از تجربه به هر حال تاریخیش که به نظر من خیلی تجربه‌ای هم نبوده، با شکست روبرو شده، کاملا حق با شماست. اصولا من باورم این است که ساختار سیاسی و قانون اساسی و بار سنگین مذهبی به صورت تعریف شده‌ای که در ایران میشناسیم اصلا زمینه و ظرفیت برای اصلاحات نداره. یعنی اصلا از طریق اصلاحات، مثل اینکه که شما بیاد بفرمایید مثلا نظام چارزنی رو اصلاح میخواییم بکنیم، حالا مردا خوب رفتار کنن با زنانشون، یعنی این اصلاحات نیست، یعنی اصلا اون سیستم و مجموعه اجازه اصلاحات رو به شما نخواهد. و دوم، اصلا من معتقد هیچ وقت نبودم که اصلاحاتی در کاره. باور من این بود که استرداداتیه، یعنی آمدن از 10 تا حق رو از شما گرفتن، بعد یکیشو میندازن جلوتون و شما فکر کنید دارن اصلاح میکنن، در حالی که از آغاز اون 10 تا حق رو شما داشتید و مال شما بوده. یعنی من 10 تا چیز رو از شما بگیرم بعد بگم خب حالا بگو اون روزان بعد از 5 سال 7 سال اصلاحات میکنیم، یکیشو بهتون میدم، یه 5 سال 10 سال دیگه یکی دیگر رو میدم. اسمش من استردادات بیشتر میذارم تا اصلاحات، یعنی واقعا اون چیزی که گرفته شده پس داده میشه. پس بنابراین اصلا موضوع اصلاحات همطور که اشاره فرمودید منتفیست و بعدم تازه اصلاحات درون سیستمیست، برای به نوعی در حقیقت به دست آوردن یه دریچه‌ای برای اینکه فشار رو به مقدار زیادی به اصطلاح تخلیه کنه، خونسا کنه و ضمناً شرایطی رو به وجود بیاره که همچنان خود و غیر خود همه در اختیار یک مجموعه و سیستم باشه. اونو کاملا میشه فهمید و به همجه از که فرض کنید یک کسی مثل آقای روحانی خب اصلا در مسیری از نظر ساختار قدرت بوده که هیچ وقت در کلیات که صد حتی در جزیات هم مخالفتی با گروه فرض کنید اصولگرای الان نداره، فقط قرار است که این دوتا نقش رو ایفا کنه، مثل نقش مادر و پدری میمونه در ارتباط با تنبیه بچه، حالا یکی یه جوری دیگه میزنه، یکی بعد از اینکه زد اونو نوازش میکنه که باز دو مرتبه بچه بمونه تو خونه باز دوباره دفعه بعد کتک بخوره. اینی که خیلی اونا رو میشه فهمید، اما مورد دومی که اشاره میکنید یه بحث سنگین انقلاب هست، یعنی اون هست و به همین جهت است که نتیجه گیریتون درسته. به نظر من این موضوع چون برون رفتی نداره و یه بنبستی است که بنبست اقتصادیه و در حالی که شما از طریق استفاده از اینکه مردم و ذهنشون متوجه مسائل اقتصادی و معیشتشون بکنید و امنیت و آرامشون برای یه مدتی میتونید اوضاع رو در کنترل بگیرید، اونم البته با اعمال زور و قدرت، ولی یه جایی میرسه که سیستم دیگه بیش از اون رو نمیکشه و در نتیجه اون اتفاق میتونه بیفته. من اگر به عرضم توجه کرده باشید به نظر من انقلاب به دو صورت ممکنه، یکی نظام اقتصادی و اون زیربنا فرو بریزه، حالا نه با نگاه خاص مارکسیستی عرض کنم، و یکی فرض کنید در جهت دگرگونی های ایدئولوژی انقلاب یا برحال حالا جای اسمای دیگر میشه روش گذاشت، ایران در حقیقت انقلاب ایدئولوژی بود بیش از هر چیز دیگه، انقلاب اقتصادی نبود، ولی انقلاب به این دو صورت صورت میگیره که زیربنا اقتصاد است، اون روبنا ایدئولوژیه، هر دو میتونن موجب انقلاب بشن. همطور که اشاره کردم اون چیزی که سیستم رو نگه داشته با وجودی که فشار اقتصادی است در حقیقت دیگه جایی هم برای ایدئولوژی باقی نمونده، اما قدرت سیاسی و نظامی و به ویژه سرکوبگر میتونه این سیستم رو برای مدتی از اینکه اصلا پاشیده بشه حفظ کنه، ولی بعد از این مدتی نمیتونه و به همین جهت است که به من میگید احتمال بیشتر در جهت آینده، البته این آینده از نظر زمان خیلی آینده دوری هم نیست بسته به اینکه شما این دور و نزدیک رو چگونه میبینید، که به دلیل فشار اقتصادی سیستم میتونه کنترلش رو از دست بده و دیگه اعمال زور به هیچ وجه فرقی در ماجرا نکنه. اشکال کارم این هست که با ساختار اقتصادی و چگونگی مالکیت و قدرت در ایران اجازه بهبود رو نمیگه، یعنی با وجود همه امکانات، حتی من امیدم این بود که بعد از در حقیقت قرار داد و راه به اصطلاح آزاد کردن حالا 50 تا 150 میلیارد دلار ارز خارجی بتونه یه گشایشی رو به وجود بیاره، حتی انتظار من این بود که فرض کنید دلار برای به صورت چشمگیری پایین بیاد، شاید برای مدت کوتاهی اونم در حد چند درصد که اصلا مهم نبود، بیشتر میتونه زمینه ذهنی داشته باشه، دلار قیمتش پایین آمد ولی برگشت بالا که در مرز 3900 است که بیش از اون زمان قرار داده و این نشون میده که حتی در اون زمینه مشخص آزاد شدن یه مقدار درآمد ارزی و حتی تزریق یه مقداری از این ارز یا پول خارجی به داخل جامعه ایران و یا خرید و ورود کالاها بر اساس این پول داده شده برای کنترل یه مقداری تورم و پایین آوردن تورم و یه مقدار وجود و فراوانی بیشتر کالاها اصلا اتفاق نیفتاد و این بود که مرحله‌ای که من فکر می‌کردم شاید یه فرصتی برای ایجاد یه ساختار اقتصادی به وجود بیاد که مقدار کار رو تولید کنه، درآمد رو به وجود بیاره و از این طریق یک تعادل نسبی موقتی برقرار کنه، اون هم اصلا اتفاق نیفتاد، در حالی که من فکر میکنم از حرفاشون میشد فهمید که به این بسیار امیدوار بودن. و به همین جهت که نشون بده ما به یه ساختار سفت و محکمی رسیدیم که فعلا کسی توان به هم ریختنشو نداره، تا اینکه خود اون استحکام بیش از حد این مجموعه و سیستم کاملا فرو بریزه و به همین دلیلی که احتمالا بحران بعدی بحران حتما اقتصادی است. البته در اینجا یه اشارتی هم لازم است که اصولا به یک اعتبار آنچه که مشخص به عنوان آلترناتیو یا گزینه دیگری باشه به دلایل بسیار به وجود نیامده و تا حدی که من میدونم به یک اعتبار نیست، و در نتیجه اون هم به اینکه مراحل معمولاً دگرگونی ها در مسیر هدایت شده باشه که به عنوان یه باور تعمیم یافته است بشکن generalized belief و یا یه زمینه برای بسیج نیروها باشه اونو که وجود نداره، معمولاً جنبش ها و حرکت ها ناکام باقی میمونه. به هر حال بحث در این باره بسیار میشه کرد. منم اجازه ازتون میخوام که به همین مختصر بسنده کنم و سپاسگزارم از اینکه فرصتی به وجود آوردید که بتونیم.
یه سال کوچولو قرمدم که دیگه سال نکنم.
بفرمایید.
شما فکر میکنید بعد از 4 سال که مردم الان قولای ما روحانی رو دیدن که منتقی چه زغورلاش عمل نکرد، بعد از 4 سال دیگه دوباره میرن پای صندوق به یه
بعید نیست برای که
دوباره رای بدن؟
بله، برای که ببینید اشکال کار همطور که عرض کردم این است که موضوع اینه که وقتی شما میتونید تنها چیزی که میبینید قول باشه، تجربه قول بعد از قول هم یه در میبره بیرون. مثلا فرض کنید 10-20% از اونایی که رأی دادن ممکن رأی ندن، ولی اونا از به جاش 10-20% دیگر رو میتونن که از سنای پایین میان بالا، همونطور که خودتونم اشاره فرمودید، اونا بیان اونا رأی رو بدن. برای پس این رأی ها در چارچوبی نیست که نشان دهنده دموکراسی باشه، چون انتخابات رو با دموکراسی نباید اشتباه کرد، خیلی از اوقات هم عکس همن. این یه طرف قضیه است. دوم این که حالا فرض کنید مردم به جای 60% 50% رأی بدن، اصلا چه اهمیت داره؟ تازه کی گفته که این درصدها رو نمیشه به نوعی تعریف کرد یا تغییر داد؟ همه اینا سر جای خودش هست. مثلا وقتی که یک در حال به یک اعتبار نظارت بیطرف بین المللی هم بر روش وجود نداره. بنابراین همونطور که شما قرار نیست از یه طرف انتخابات رو جدی بگیرید، از جانب دیگه هم باید بدونید که واقعا نتیجه‌هاش و یا استفاده‌های تبلیغاتیش رو هم باید دونست که فقط در یه جاهایی برای یه چیزایی کار میکنه. ولی به هر حال به من میفرمایید احتمال فقط با یه چرخش دیگری، یه بازی دیگری ممکنه دوباره به این اتفاق بیفته، ولی به نظر من تفاوتی هم نمی کنه. گفتم این تفاوت ها فقط در صحنه ظاهر است برای آدم های ظاهر بین، آدم هایی که دنبال دلیل و بهانه‌ای می گردن که یه چیزی رو تایید کنن یا کاری به کارش نداشته باشن. برای کسانی که با یک کمی عمق این مسائل آشنا هستن، حتی اونایی که در صحنه سیاست بین الملل هستن میدونن. یعنی فرض کنید در یک کشوری شما 60% 70% رأی بیارید، خیلی از اوقات میدونن این 70% حتی 17% هم نیست، و حتی تازه این 70% از ناحیه آدم های آگاه هم نیست. بدبختانه این مشکل رو شما وقتی که در امریکا دارید، اون وقت انتظار دارید در ایران نداشته باشه. به همین جد است که به قول نیچه جهان اکنون قلم روه او باش است. خوشحال شدم با تون صحبت.
قربان شما، خیلی خوشحال شدم. یه میخواستم بدونم که نظر شما آیا سلطنت طلبا و مجاهدین میتونن خودشونو با شناختی که شما دارین روی فرضشون خودشونو تحمیل کنن به جنبش مردم؟
نمیدونم این اصطلاح تحمیل رو اجازه بدید حذف کنم، به نظر من نه، در کلیتش نه. خوشحال شدم با دوست. خیلی ممنون. شنگ رجمن با ما باشید.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنیم؟
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی. بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
نه، تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی. حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه‌ریزی مالی است. دفاتر در بونن هیلز، وست وود و ایرواین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306
License number 0635-85.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با افتخار به آگاهی همگان میرساند در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم عردشی جان، در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل، بعدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What?
بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what? بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Shame on you. این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه. یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771 دو یک. با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
چراغ سبز، حرکت نمی کنی؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is first.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل های شورلی با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گوئن شورلی در گلندل، در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000
Chevrolet, find new roads.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه‌ها سرنوشت ساز پرونده‌های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من سوالم در خصوص زندگی هست که شوهر من یه مقدار آدم کم طاقت و عصبانی هست و من هم خودم آدمی هستم که یه مقدار اضطراب و استرس دارم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 42.
همسرتون؟
ایشون هم همینطور.
چه مدتی ازدواج کردی؟
ما 17 ساله ازدواج کردیم.
فرزند چی داری؟
6 ساله و 15 ساله.
خب از کجا تلفن میکنی؟ امریکا؟
من از امریکا. بله.
چه مدتی است امریکا هستی؟
ما 3 سال امریکا هستیم، قبلش اروپا بودیم.
چه مدتی اروپا بودیم؟
حدود 15 سال.
پس بچه ها اروپا متولد شدن و آمدید اینجا؟
بله بله بله.
علت مهاجرتتون چه بود؟
علت مهاجرت همین که زندگیمون رو بهتر کنیم، بکردیم که آمریکا جای بهتری
هست. شما 12 سال 15 سال اروپا بودید، اون خوب نبود آمدید امریکا؟
بله، منم الان احساس میکنم که زیاد فکر خوبی نکردیم با توجه به اینکه خانواده هامون هم اونجا بودن. بیشتر شوهرم تمایل داشت که این کار رو بکنه چون که میخواستید که یه بیزینسی هم را بندازه با چند تا از دوستانش، ولی کن بیزینس هم نشد که راه بیفته. ولی کن کلن از لحاظ شغلی برای هر دومون بهتر شد و ما تو هر دومون هم کار پروفیشنال داریم، حقوقامون بهتر شد از لحاظ کاری.
هر دو چی؟
بد نبود.
هر دو چی میکنید عزیز؟
شوهرم در زمینه مهندسی هستش و من هم در زمینه ساین.
بسیار عالی. خب چه خبر از حال؟ ماجرای خشم و عصبانیتیشون همیشه بوده؟
ماجرای خشم و عصبانیتیشون هم بله همیشه بوده و قهر رو که چند هفته همیشه قهر، بعضی موقع هفته، بعضی موقع چند روز، بعضی موقع به دلیل مثلا بعضی موقع حالت افسردگی رو در خودشون رفتن که من به خاطر اون حالت استرس چیزی که دارم احساس شاید ناامنی اسمش اضطراب نمیدونم چیه، برای من قهرهای ایشون بسیار بسیار سخته تحملش.
خب البته اون میدونید یه برداشت درستی از رابطه نیست. اولا از نظر علمی عصبان قهر یکی از بدترین مرموزترین نوع عصبانیته، یعنی ولی طرف مقابل قراره که یه کسی قهر کرده، خب نتیجتاً داره یه پیامی میده که من از یه موضوع ناراحتم، این نمیخواد حرف بزنه، کاری نمیکنه، با اون بهتر که نکنه. اینکه شما ناراحت میشید علتش برمیگرده به اینکه در یه زمینهای عکس همید و قلاب میشید، یعنی شما با استراب و استرس و ای بسا یه زمینهی در این چارچوب در ارتباط با کسی هستید که اولا اونو یاد گرفته، بعدم ایشون هم از استراب و ای بسا افسردگی هر دو بهره‌منده اگر بشه گفت یه گرفتارشه، و وسط این استراب و افسردگی معمولا خشم و عصبانیته. ولی اون چی که شما من میفرمایید موارد شایع بیماری روانی است، یعنی شایع ترین بیماری روانی استراب و استرستون اون امروز، دومیش افسردگیه و سوم نتیجه اونها خشم و عصبانی، یعنی شما تو اون مثلث زحمت و نکبت قرار میگیرید که استراب و افسردگی خشم وسطش هم استرس، و خب این مجموعه اولا به خود شما هر دو بسیار آسیب میزنه، دوم به بچه‌ها، و باید به صورت جدی باش برخورد کرد عزیز. یعنی این رو باید به عنوان مثل که دست من شکسته پای او شکسته، یعنی مادام که به عنوان یک گرفتاری خارج از اداره و کنترلتون بهش نگاه نکنید، حالا آدم با دست شکسته و پای شکسته یه سری کارا میتونه بکنه، ولی بهبودی و معالجه ممکن نیست. موضوع رو باید جدی گرفت عزیز، و الا متاسفانه میدونیم خشم و عصبانیت محبت و عشق رو به بیتفاوتی، رابطه رو به تنفر تبدیل میکنه.
چجوری باید برخورد کنیم؟
یعنی قراره یک باید دربارش بدونید، دو باید کمک گرفت عزیز. برای که ببینید شما نگاه کنید به موضوع، فرض کنید استراب خودتون، یا نگاه کنید به خشم و عصبانیتیشون، اینا کاملا موضوعای شناخته شده است که دقیقا میدونیم چرا، چگونه و چه باید. یعنی با این هم به همجاست که من بعد از بحث پرورش و تعلیم تربیت کودکان در 65 ساعت، اولین سیدی و دیویدی که به رومت ترس و استراب وحشت بود تو 8 ساعت، دوم افسردگی بود با حالت دو قطبی 8 ساعت، سوم انگر منیجمنت بود، خشم و عصبانیت 8 ساعت، 4 ساعت هم بدن سی دی استرس، یعنی 28 ساعت صحبت استراب و افسردگی و خشم و استرسه. حتما توصیه میکنم بشنوید، چون به یک بار نیمی از موضوعها اصلا از میان میره، برای که در این گونه موارد تشخیص بیش از نیمی از درمان، و بنابراین من تکلیفم روشن. بعد فرض کنید درباره خشم و عصبانیت، یک، چرای خشم و عصبانیت، دو، چه باید برش کرد و موضوع کدامه، برای که به گونه‌ای که شما میفرمایید درست پس این که شما دو نفر آدم تحصیل کرده آگاه تصمیم گرفتید در تاریکی زندگی کنید و بنابراین احتمال اشتباه و برخورد و به هم ریختن خیلی چیزها وجود داره، در حالی که موضوع به حد فقط روشن کردن یه چراغه. و من با صدها آدمی که مسائلی از این قبیل داشته برخورد داشتم، دلیلی برای فرض کنید استراب و استرس شما نیست، ولی البته اگر در یه رابطه ای هستید که با یه آدمی روبرو هستید که خشمگین و عصبانیه، هر کسی در مقابل خشم و عصبانیت دیگری آسیب میبینه، آزار میبینه و بیش از همه نگران و افسرده میشه. بنابراین حال شما کاملا شناخته شده است، فقط مهم اینه که از کجا میاد، یعنی بیش از همه چون الان موضوعیشونه خشم و عصبانیتشون از کجا میاد، از یه افسردگی سنگین یا از یه استراب شدید، چون اصولا خشم و عصبانیت یا آتشش روی آتش استراب، یعنی آبیست روی آتش استراب و ضمناً یه راهیست برای تخلیه افسردگی و اینا همه شناخته شده است. جان
شما میفهمین ما اول با سی دی شروع کنیم، با این سی دی ها
به نظر من حتی شما لطف کنید ببینید سی دی ترس و اضطراب و وحشت رو اول، استرس رو دوم، اینا 12 ساعت، 8 و 4، بعد افسردگی، بعد خشم. من به شما قول میدم بعد از این که تمام شد، چون حد اقل ها رو من اونجا تو اون 28 ساعت آوردم، حاشیه و اینا هم نرفته، یه گفتگوی در حقیقت 4-3 تاش تلویزیونی بوده، بعد یکیش برنامه که ضبط شده است، که دقیقا مشخص بشه. فرض کنید این 14 تا دلیل برای افسردگی، این مراحل 8 گانه ذهن برای عصبانیت، تفاوت میان انگر به عنوان احساس که خشمه، عصبانیت که اگریشنه که رفتار نامناسبه، و عصبی که نوراتیکه، چون تشخیص اینا مهمه. بعد چرایی انواع خشم و عصبانیت حتی از زمینه ارثی موضوع گرفته، ای بسا این عصبانیت رو همسرتون از طریق ارث پدری و مادری به ویژه خود پدر و مادر داره، جایگاهش تو خانواده مسئله است. یعنی یه مقدار اطلاعاتی از این قبیل برای شما دوتا آدم آگاه در حقیقت فقط روشن کردن چراغ هاست و در نتیجه بسیاری از اوقات تمام اون اشکالات و اشتباهات میتونه کنار بره وقتی حداقل رو بدونیم. بعد معلوم میشه که ما چی میخوایم. فرض کنید متوجه میشیم که ما احتیاج به دارو درمانی داریم، ولی برای مدت با دارو مصرف کنیم. دو، احتیاج به روانکاوی داریم، ما باید بریم سراغ گذشته. نه، ما احتیاج به کاگنیتیو تراپی داریم، ما قراره نگاه و نظرمون رو درباره موضوع ها تغییر بدیم و این طریقه نگاه ما به واقعیت و یا استدلال ما در مورد موضوع ها برای رسیدن به یه نتیجه اونا اشتباهه. یعنی شما فرض بفرمایید من فکر کنم 12 یا 14 تا دلیل میارم برای آدم های افسرده که فکر غلطی دارن، یعنی یه مقدار فکر غلط موجب افسردگی میشه، البته واقعا فکر نیست، بلکه اون در حقیقت فعالیت ذهنه که یه چنین چیزی رو بدون تردید بعد از مدتی فراهم میکنه. خب روزی که من شما اون 12 تا یا 14 تا عامل رو بدونید، دفعه متوجه میشیم 3 تاش من دارم و بنابراین من برای این که در حقیقت برای که بتونم این علف هرز رو خوش کنم، من باید ریشش رو اینگونه خوش کنم تا خاطرم آسوده بشه، برای همیشه از شرش خلاص بشم، نه اینکه برق از قاد سرش رو بزنم دو مرتبه علف چند روز دیگه یه جوری جمع میشه. به همین جهتی که مثلا هیچ چیزی راجع به شما و همسرتون نپرسیدم، ولی اگر شما بعداً گزارشی که اونجا یه مقدار اومدی، گزارشی درباره که شما فرزند چندمی، در چه جور خانواده‌ای بزرگ شدید، پدر و مادر چگونه بودن، خواهر برادرها چگونه، ایشون همینطور، بسیار از وقت حتی همونجا معلوم میشه که ما مشکل و مسئله اون از کجا میاد، یعنی اون علل و عوامل پیدا میشه. بعد فرض کنین یه نگاهی بکنین به خانواده پدر و مادر خودتون یعنی چهار خانواده، خانواده مادری شما چه از جانب پدرشون چه مادرشون، اونجا چه بیماری هایی بوده؟ فرض بفرمایید اگر خشم و عصبانیت در خانواده پدری و مادریشون بوده، اصلا یه زمینه ارثی داره، برخورد با موضوع ارثی مقدار متفاوته تا یه چیزی که برمیگرده به آسیب کودکی. جایگاه ایشون کجاست، چه جور پدر مادری بودن و چه کارایی کردن، یا تو فرض کنید استراب و استرس شما از کجا میاد، ای بسا یه مقدارش فقط به خاطر حال نگرانی است که شما از عصبانیت همسرتون دارید.
آقا دکتر، من از همسرم با توجه به شناختی که دارم و صحبتهایی که بالاخره در طول سالها کردیم، من فکر نمی کنم، من حتما میرم سیدیهای شما رو میگیرم و گوش میکنم، ولی فکر نمی کنم ایشون گوش کنن. و من حالا حداقل به امیدوارم که بتونم خودم روی استرابم کار کنم.
نه شما اگر الان بذارید یه سوالی بکنم، اگر شما به ایشون بگید مرد عصبانی هستی، رنج میبری و رنج میدی و رابطه رو خراب میکنی، پاسخ ایشون چیه؟
ایشون اینه که من الان خیلی به خودم کار کردم و بهتر کردم و
قبول.
دفعه آخر تقصیر تو بود.
نه بود. ببین عزیز، این درست بسیار آدم بگه من 50 کیلو اضافه داشتم، کار کردم 5 کیلو کم، اون 45 به اضافه است. ولی خب تقصیر تو بود. ایشون چرا اون واکنش رو نشون داد؟ یعنی ببینید اصلا شما کاملا مقصر. ایشون قرار خشمگین بشه، ولی ما در مقابل خشم چهار تا راه داریم. دو تاش از اینا بدتره، یکیش عصبانیتی که فرو خوردن خشمه، برای که ما اونا رو میشناسیم عزیز. یعنی اصلا شما کاملا حق با ایشون، شما کار بد و غلط و اشتباهی کردید. مگر پاسخ کار بد و غلط اشتباه شما عصبانیت ایشون که مشکلی رو حل نمیکنه؟ مثل اینکه ماشین جلویی نمیره من محکم بهش بزنم و بگم تقصیر اون بود، نرفت دیگه، یا این آدم اومد تو خیابون من از روش رد شدم.
حالا من سعیم رو میکنم که ایشون رو قانع کنم.
نه اون احتیاجی، نه ماجرا این است که یعنی ببینید به دلیل زمینه‌ای که دارید و توانایی‌هایی که در شما میبینم، حرف اینه که مرد بذار بشنویم بعد بدونیم بیفایده است، بی‌نتیجه است. یا مثلا حتی میتونید با خشم و عصبانیت شروع کنید، برای که یه مرتبه متوجه میشید مسئله، ببینید کالبد شکافی روی اینا شده، دقیقاً میدونیم از کجا میاد. یعنی وقتی شما ببینید مثلا این 10-12 تا دلیلی است که من آدم عصبانی میشم و بنابراین من باید بدونم که این اصلا از اینجا میاد، این من نیستم، درست بس که من شما به این رسیدیم که زبان فارسی رو که من شما خودمون راه ننداختیم، اختراع نکردیم، ما از این ور اون ور گرفتیم و بنابراین چیزی هم که الان در وجود من هست به عنوان زمینه‌های اعتقادی من، احساسی من، اینا چیزایی است که به نوعی از بیرون آمده و البته من هم درش نقشی داشتم و انتخاب کردم و ترکیب خاصش از آن منه، مثل که من کلمات یاد گرفتم حالا جملات رو اینگونه ارائه میدم.